أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در روایات بلوغ دختر بود. عرض کردیم عمده دو طائفه از روایات هست. طائفه اول دلالت می کردن بر بلوغ دختر در 9 سالگی، طائفه دوم دلالت می کردن بر بلوغ دختر بالحیض. ما عرض کردیم تعارض بین این دو طائفه مستقر هست. یک مرجح ممکن است در طائفه ثانیه ذکر بشود و آن موافقت با کتاب هست، مثل آیه اذا بلغ النکاح و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا، مثل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، که گفته میشه ظاهر این آیات اینه که بلوغ به رسیدن به رشد بدنی است، به حدی که رشد جنسی همراه آن هست، ولذا در روایات تفسیر شده اشد به احتلام. و دختر در سن 9 سالگی رشد جسمی و جنسی پیدا نمی کنه که از حالت کودکی به حالت زنانگی منتقل بشه. ما عرض کردیم که این آیات هیچ کدام دلیل بر این نیست که بلوغ دختر به حیض است. اذا بلغ النکاح در دختر ممکن است به این باشد که بلغت حدن یجوز و نکاحها و دخول بها، و قد ورد فی الروایات انها اذا بلغت 9 سنین دخل بها. آیه اذا بلغ الحلم فلیستأذنوا اولا ظهور در پسر دارد که محتلم می شود، ثانیا مربوط به بلوغ به سن تکلیف نیست، یک حکمی است راجع به استئذان در هنگام دخول بر پدر و مادر. خب اگر کودک به حد احساس جنسی نرسد، 3 بار در شبان روز اجازه می گیرد در دخول بر پدر و مادر. اگر به حد احساس جنسی برسد، ممکن است مناظر تحریک آمیز ببیند، هر بار که خواست داخل بشود بر پدر و مادر اذن می گیره. ممکنه دختر تا حیض نشه و هنوز رشد جنسی پیدا نکرده، لازم نباشه هر بار که وارد میشه بر پدر و مادر اذن بگیره، اما نماز و روزه برش واجب باشه، هیچ با هم تلازمی ندارن. راجع به آیه ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتی يبلغ اشده، اصلا ممکن است اشد برای رشد باشه، تکمیل قوا ممکنه تکمیل قوای جسمی و عقلی باشه که میشه بالغ رشید. اصلا معلوم نیست که فقط بلوغ را بگه. بله در روایت اشد به معنای احتلام تفسیر شده، ولی فرض اینه شما میخواید بگید که روایات حیض موافق کتاب است. کتاب رو باید ببینید، ظهور کتاب رو باید ببینید، نه اینکه بگید در روایات اشد تفسیر شده به احتلام. ظهور آیه حتی یبلغ اشده در بیان سن بلوغ نیست. می فرماید که تا به اشد نرسد کودک اموال او را تصرف نکنید، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. شاید اشد به معنای بلوغ و رشد هر دو با هم باشه. روایت معنا کرده اشد را به احتلام که اونم ظهورش در احتلام مرد هست. بر فرض شما بگید روایت مثال داره میزنه احتلام رو فقط برای بلوغ و بحث رشد رو مطرح نمی کنه، خب روایت رو ما چه کار داریم؟ ما در بحث مرجحیت کتاب باید کتاب رو نگاه کنیم. روایت هیچ ظهور نمیده به کتاب، باید موافق باشه با ظهور کتاب. نخیر، فوقش این روایات حیض میشه موافق با یک روایتی که داره اشد را که در قرآن آمده به احتلام تفسیر میکنه. این موافق با ظهور کتاب نمیشه، میشه موافق با این صحیحه عبدالله ابن سنان که اشد رو معنا کرده یعنی الاحتلام. ما باید ببینیم موافق با ظهور خود آیه است یا نه، آیه ظهور نداره در این که اشد سن بلوغ هست. اگر هم به روایت نگاه میکنید، روایت هم فقط احتلام رو میگه و احتلام انصراف داره به احتلام مرد، ولذا این سه آیه هیچ کدوم مرجح روایات حیض نیست. علاوه بر اون مطالبی که ما در جلسه قبل گفتیم، یه نکته هم عرض کنم. اگر شما حتی یبلغ اشده را به برکت روایت میخواید بگید یعنی الاحتلام، پس بلوغ به زمانی است که شخص به اشد برسد و اشد رسیدن دختر به این است که حیض بشود، اینجور معنا می کنید به برکت روایت. خب در حتی اذا بلغ النکاح هم به برکت روایت معنا کنید که به سن 9 سالگی برسد، چون در روایات فرموده که وقتی به سن 9 سالگی رسید جائز است دخول به زوجه. خب اونجا هم شما بگید به برکت روایت حتی اذا بلغ النکاح که سن بلوغ است، ما فهمیدیم بلوغ نکاح در دختر زمانی است که یجوز الدخول بها، و آیه هم که میگه وقتی که به سن بلوغ نکاح برسد میشود بالغ. شمایی که در آیه حتی یبلغ اشده به برکت روایتی که میگه اشده یعنی الاحتلام میگید پس آیه سن بلوغ رو میگه، و سن بلوغ به رسیدن به اشده. حالا اشده در پسر احتلام است، اشده در دختر حیض است. خب ما نقض میکنیم به شما آیه حتی اذا بلغ النکاح را، اونم به برکت تفسیری که به برکت روایاتی که هست که جائز است دخول ازدواج با دختر و دخول به او بعد از 9 سالگی، اونم حتی اذا بلغ النکاح رو معناش رو روشن میکنه. بله میگه حتی اذا بلغ النکاح، روایت هم میگه بلوغ نکاح دختر به چیه؟ به اینه که به حدی برسد که با او نکاح بشود. و زمانی با دختر نکاح می شود که 9 سال بشود. پس نکاح به چه معناست؟ نکاح عقد نکاح که قبل از 9 سالگی هم هست، تو بلغ النکاح که احساس نیاز جنسی به نکاح عقد نشده که بگیم دختر قبل از حیث احساس نیاز جنسی به نکاح نمی کنن. این حرفا که تو آیه نیومده که. اما پس مرجحاتی در مورد طائفه داله بر بلوغ المرأة بالحیض نداشتیم، اما طائفه اولا که دال است بر این که بلوغ المرأة 9 سنین، اینها مخالف عامند و ما اخذ میکنیم به این طائفه چون مخالف عامه هستند. و ما در ترجیح به مخالفت عامه نیاز نداریم بگیم روایات موافق عامه حمله بر تقیه میشه، نه، ما یک مرجحی داریم که خذ به ما خالف العامه و دع ما وافق العامه فان الرشد فی خلافهم. حتی اگر یک حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود تعارض کرد با یک حدیثی از امام صادق علیه السلام و حدیث مروی از پیامبر اکرم موافق عامه بود، طبق مقبوله عمر ابن حنظله و طبق روایت قطب راوندی، ما ترجیح میدیم اون خبری را که مخالف عامه است، نه اینکه خبر موافق عامه را حمله بر تقیه بکنیم در مورد پیامبر اکرم که تقیه معنا ندارد. نه، غلبه این که در موارد تعارض خبر مخالف عامه مطابق با واقع است غالبا. ان الرشد فی خلافهم، این منشأ شده ترجیح بدن مخالف عامه رو بر موافق عامه، علاوه بر این که احتمال تقیه در روایات حیض هست. چرا؟ برای اینکه موافق بود با فکر عامه و چندان هم خلاف واقع نبود، به این معنا که بالاخره بعد از حیض مسلم دختر بالغ است. اذا حاضت وجب علیها صیام و الخمار، حرف نادرستی نیست، منتها قبل از حیضم به مجرد 9 سالگی دختر بالغ میشه. این مقدار رو ائمه بیان نکردن مداراتن للعامه و تقییتن عن العامه ولو به نحو تقیه مداراتیه. پس روایات بلوغ المرأة بالحیض هم احتمال این که از تقییت صادر شده باشه است، عرض کردم منحصر نیست تقیه به تقیه خوفیه، تقیه مداراتیه هم ممکن است باشد. حالا اصلا عامه محور بلوغ را در دختر حیض قرار دادن. شافعی که میگه 15 سال بشه ولو حیض نبینه دختر بالغه، ابو حنیفه میگه 17 سال بشه ولو حیض نبینه بالغه، مالکم اصلا حرفی از سن بلوغ نزده، اینا نادر پیش میاد که دختری 15 سالش بشه ولی هنوز حیض ندیده باشه. نوعا در سن 13-14 سالگی حیض میشدن، ولذا عملا میشه حد بلوغ دختر در میان عامه به حیض. و این روایات که دلالت میکرد که بلوغ المرأة بالحیض است میشه موافق عامه. لو سلمنا که هیچ مرجحی در بین نیست، تکافؤ کردن این دو طائفه، تعارض کردن و تساقط کردن، به نظر ما باز باید بگیم بلوغ دختر به 9 سالگی است. چرا؟ برای اینکه عمومات تکالیف شامل دختر 9 ساله میشه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، الزانی و الزانیه فاجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة. این که ما ادعا بکنیم انصراف این خطابات را به فرض بلوغ، این ادعای انصراف ظاهرش اینه که خالی از وجه. چرا انصراف داشته باشه؟ از سبی غیر ممیز منصرفه، اما از سبی ممیز چرا منصرف باشه؟ یحرم الزنا، یحرم القذف، یحرم شرب الخمر و هاکذا، چرا انصراف داشته باشه از سبی ممیز؟ این متشرعه بعدن پیش آمده، و الا در زمان صدر اسلام آیه که نازل می شد کی انصراف داشت از سبی ممیز؟ یک پیامبر بود و دو تا امت، یکی زن یکی هم سبی ممیزی چون امیر المؤمنین علی علیه السلام. خطابات چرا انصراف پیدا میکرد از امیر المؤمنین؟ چرا؟ این رفع القلم عن السبی بعدن آمد و اینم قلم مؤاخذه است. ما بحث ما در ثبوت تکالیف هست، مؤاخذه که به حکم عقل است الا ما خرج به دلیل، و دلیل در مورد دختری است که کمتر از 10 سال باشه دلیل قطعی داریم که مؤاخذه نمیشه. رفع القلم عن السبی بعدن اومده، چه ارتباطی داره با این عموماتی که در صدر اسلام نازل شده و مقتضاش ثبوت تکالیف هست در حق همه ولو سبی ممیز باشد؟ بله، اگر شبهه انصراف پیدا شد در ذهن کسی و این شبهه حل نشد، بله بعد تعارض طائفتین مرجع میشه براءت از تکالیف قبل از حیض دختر، و نتیجه این میشه که تا حیض نشه دختر بالغ نمیشه. ولیکن باز به نظر ما این که مرحوم شیخ طوسی اگر نوبت برسه به اصل عملی در معاملات هم اصالت الفساد هست و در اجراء حدود هم الحدود و تدرع به شبهات هست، یعنی شما شک دارید که امیر المؤمنین مصداق یا ایها الذین آمنوا بود؟ میدونم حالا ایمان آورد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام شاملش نمیشه؟ بلوغ به این معنا که دختر حیض بشود، اطلاق این خطابات تکلیف اقتضا میکنه که اصل بر اینه که مردم مکلفن الا ما خرج به دلیل، و دلیل قدر متعقدش دختریست که کمتر از 9 سال باشه. ببینید ما میگیم حتی اگر تشکیک بکنید در وجود این اطلاقات، شبهه انصراف در ذهنتون قوی بشه، باز انصاف اینه که قول به بلوغ دختر در 9 سالگی انسان رو به اطمینان میرسونه که حکم شرعی همین بوده. چرا؟ برای اینکه نوع فقها گفتن 9 سال، شیخ مفید و شیخ صدوق و سید مرتضی که فرمودن حیض، این متن روایات رو مطرح کردن، نفی سن نکردن، ولذا خود این فقها میگفتن و حد بلوغ المرأه اما به 9 سنین او بالحیض. در عبارت سرائر صریحا این مطلب آمده بود. ولذا وقتی شیخ طوسی میگه بلوغ المرأه 9 سنین علیه اجماع الفرقه و اصحابهم، حالا گاهی هم میگه 10 سال، خب کلام در اینه که ما بیاییم بگیم دختر اگر حیض نشد تا 13 سال بالغ نشده، با توجه به این که مشهور میگن 9 ساله که شد بالغ میشه، این از مطالبی نیست که انسان مطمئن بشه که حرف خلاف مشهور نادرسته. چرا؟ برای اینکه از مسائل مبتلا به مردمه. آخه یک چیزی نیست که، یک فرع نادری است، در اوساط علمی مطرح میشه، علما اختلاف پیدا کنن، بحث حیاتی است، مبتلا به مردم، همه باهاش بهش ابتلا دارن و متعارف هم این بوده که دختر تا حدود 13 سالگی حیض نمیدیده. تو این 3 سال واقعا مردم چه میکردن؟ یعنی واضح بود برای مردم که دختر بالغ نشده است، دختر 9 سال قبل الحیض، این رو که نمیشه گفت. چون اگر بگید واضح بود لدى المتشرعه که دختر بعد از 9 سالگی مادامی که حیض نشه بالغ نمیشه، این با فرمایش مشهور نمیسازه، با فرمایش شیخ طوسی نمیسازه که علیه اجماع الفرقه و اخبارهم. مشهور بین مردم اینه که دختر تا حیض نشه بالغ نمیشه، ولو 9 سالش بشه. بعد مشهور اینقدر از خدا ترسیشون ضعیفه که بیان فتوا بدن به این که 9 ساله دختر حیض میشه. پس مسلم بابا اجراء حدود میگفتن میشود، این کدوم احتیاطه؟ نخیر، میگه با بلوغ المرأه 9 سنین بر او اجراء حد میشود. این کجا موافقه با احتیاطه؟ یه لحظه اجازه بدید. چاه در مکه و مدینه زیاد نبود، تو عراق زیاد شد، اونم امر به نزع رو حمله بر وجوب کردن فقها. دقت کنید، من عرضم اینه، مسئله به این مهمی و مبتلا بهی نمیشه حکمش مخفی باشه بر مردم، نمیشه حکمش مخفی باشه بر مردم. الان یک نفر میاد یک نظر مخالفی میده، میپیچه بین مردم که بله یک شخصی اینجور گفت. با اینکه خیلی ها دنبال مسائل شرعی نیستن، اما این مسئله مهمیه برای مردم و این مسئله نمیتونه مخفی باشه بر متشرع. حالا که نمیتونه مخفی بشه، امر دائره که واضح بوده که بلوغ مرأه به 9 سنین نیست، یا واضح بوده که بلوغ المرأه به 9 سنین هست، خفاء این حکم بر متشرع مقتوع البطلانه. خب شما امر دائره که بین متشرع واضح باشه که دختر 9 ساله بالغ نمیشه، ولیکن مشهور فقهاء ما بیان بگن بلوغ المرأه 9 سنین، هم دایره بین این که این احتمال رو بدید یا احتمال بدید که نه، همون طوری که بین مرد، همون طوری که فقها فتوا دادن به بلوغ 9 سنین مشهور بین مردم همین بوده. واقعا به حساب احتمالات شما احتمال میدید. برای مردم واضح بود که بلوغ مرد به 9 سنین نیست، به حیض است، ولیکن مشهور فقها خلافش رو بگن این محتمل عرفن؟ قطعا محتمل نیست. ولذا به نظر ما حتی اگر گفتیم تعارض میکنن این طایفته و بعد از تعارض و تساقط عمومات تکالیف هم چون انصراف دارد به فرض بلوغ نمیتواند مرجع ما باشد، در این حال ما بر اساس همین استدلال میگیم بلوغ المرأته 9 سنین. اجراء حد بکنن کجا میتونه بابا؟ اجراء احکام بالغ میکردن بر این دختر 9 ساله. فقط دین به 2 رکعت نماز و چند روز روزه است. بابا نفوذ معاملات، اجراء حدود، ثبوت تکالیف مختلف، حجاب سر کردن، تحجب. بابا این که دیگه مخصوصا در اون عرفا این بابا به عنوان واجب انجام میدادن نه به عنوان مستحب. اجازه بدید. خب پس به نظر ما در تعارض بین این دو طائفه، طائفه داله بر بلوغ المرأت بالحیض کنار گذاشته میشه، اما میمونه اون روایت موثقه عمار که اون میگه که دختر 13 ساله بالغ میشه مثل پسر الا ان تهیز قبل ذلك. خب این موثقه عمار اینا مخالف عام است، یعنی فرقی نمی کنه چه روایات بلوغ 9 سنین رو حساب کنید چه روایت موثقه عمار را که بلوغ المرأت به 38 سنه الا ان تهیز قبل ذلك، هر دو مخالف عامه. ولذا تمام این مطالبی که ما گفتیم تمام که شد، حالا نوبت میرسه به این که ما مشکل تعارض بین روایات بلوغ المرأت 9 سنین بار موثقه عمار رو که میگه بلوغ المرأت به 38 سنه الا ان تهیز قبل ذلك رو چه بکنیم؟ به نظر ما باز موثقه عمار در این وسط رد میشه و طرح میشه لوجوه. وجه اول اینه که این موثقه عمار معرضون انه اصحابه، هیچ کس ما پیدا نکردیم بگه بین دختر و پسر در سن بلوغ فرقی نیست، هر دو 13 ساله بالغ میشن، ما پیدا نکردیم. و این معرضون انه اصحابه و حدیث اینچنینی مصداق شاذ نادره که در مقبوله عمر ابن حنظله میگه طرح کنید. و اصلا بناء عقلا بر عمل به همچو خبری نیست، مخصوصا یعنی بناء عقلا بر عمل به همچو خبر شاذی که در مقابل هم فتوای اصحاب در مقابلش هست، هم روایات در مقابلش هست. اصلا بنا اوغلا بر عمل به همچو خبری نیست، مخصوصا که راویش عمار ساباتیه. عمار ساباتی کیه؟ عمار ساباتی اولا فتحی المذهبه و شیخ طوسی در کتاب عده تصریح میکنه، میگه که علماء ما عملت طائفه به ما رواه الفتحیه والواقفه فی ما اذا لم یکن خبرون معارض له من الثقات من اصحابنا. شیخ طوسی فرموده است که اصحاب در صورتی عمل می کردن به اخبار فتحیه و واقفه که خبر معارض آن در میان اصحاب خودمون نبوده. به یک روایتی هم استدلال می کنه، اذا نزلت بكم حادثه ولم تجدوا حكمه فيما روي عنا اذا نزلت بكم عن الصادق عليه السلام اذا نزلت بكم حادثه لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا الى ما روى عن علي عليه السلام فاعملوا به ولاجل ذلك عملت طائفه به ما رواه و حفظ و غیاث و نوح ابن و سکونی و غیرهم من الامه عن ائمتنا فی ما لم یکن اندنا خلافه. بعد میگه و ما رواه الفتح و عملت طائفه به اخبار الفتحیه و الواقفه فی ما لم یکن اندهم فیه خلافه. حالا این ادعای شیخ طوسی بحثش در اصول که در حجیت خبر ثقه اگر کسی ادعا کرد سیره متشرعه هست بر عمل به خبر ثقه کما هو صحیح، نه سیره اوغلا. دلیل حجیت خبر ثقه رو اگر کسی مثل ما سیره متشرع دانست، وقت با این کلام شیخ طوسی مشکل پیدا میکنه. خب شیخ طوسی شیخ طائفه است، میفرماد عمل به اخبار فتحیه و واقفه در صورتی بود، اصحاب در صورتی عمل میکردن که خبر امامی عدل در مقابلش نباشه. با وجود این کلام شیخ طوسی آدم دیگه مطمئن میشه به بناء به سیره متشرع بر عمل به اخبار فتحیه و واقفه مطلقا؟ بله، اونی که دلیلش بناء اوغلاه حرفی نداریم با او، اما ما که دلیلمون بناء و سیره متشرع است مشکل پیدا میکنیم. حالا قطع نظر از این حرف، شما بگید نه این حرف فعلا مخالفن اکثرا با این حرف، تعارض برقرار میکنن بین اخبار بین موثقه عمار و صحیحه زراره. میگیم خیلی خوب، عمار کسی است که ولو ثقه است، اما وقتی روایات کثیره ای در مقابل روایت عمار قرار میگیره، از نظر اوغلایی یک خصوصیتی عمار داره که معلوم نیست اوغلا دیگه به خبرش اعتماد کنن، بلکه بعید نیست اوغلا به همچو خبری اعتماد نکنن. چرا؟ برای اینکه موثقه عمار این از توسط عمار ساباتی نقل میشه که همچو شخصیست. ببینید صحیحه محمد ابن مسلم، قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان عمار الساباتی روا انک روایتا، قال علیه السلام و ماهیه، قلت روا ان سنت فریقه، عمار گفت قال الصادق علیه السلام از سنت و فریضه، فقال علیه السلام اینه یذهب اینه یذهب لیس ها کذا حدستو انما قلت له من صلا فاقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها ولم يسح فيها اقبل الله علی ما اقبل علیها. به اندازه حضور قلب صلوات پذیرفته، نمازها پذیرفته میشه. فربما رفع نصفها او ربعها او ثلثها او خمسها و انما امرنا به سنه، یعنی به نوافل، لیکمل بها ما ذهب من المکتوبه. من به عمار گفتم با ما امر کردن سنت رو به جا بیاریم تا نقص فریضه به خاطر قلت حضور قلب جبران بشه. و این عمار رفته نقل کرده که قال الصادق علیه السلام از سنت و فریضه. کی اشتباه نقل کرده؟ مگه محمد ابن مسلم دشمن عمار بود؟ این شما محمد ابن مسلم رو میفروشی به عمار؟ عجیبه واقعا. ها لولا ها اولا لندرس آثار و ابی. محمد ابن مسلم کسی است که امام صادق فرمود اگر نبود امثال محمد ابن مسلم آثار پدر من مندرس میشد و از بین میرم. و عمار ساباتی اصلا یک مقدار چون اعجمی بوده مطالب رو گاهی خوب دریافت نمی کرده. به قول شیخ طوسی میگه عمار فتحی فاسد المذهب لکن نه او ثقتون. ما نمیخوایم بگیم ثقه نیست، اما همچش شخصی میاد یه حدیثی نقل میکنه در مقابل این همه روایات. اعراض اصحابم از روایت عمار است. عمارم همچو وضعیتی داره. عقلا اعتماد میکنن به این حرف عمار. حالا شیخ طوسی فرمود بله شیخ طوسی فرموده ثقتون. بله خب حالا گیرم تعارض بکنم، گیرم بنا نیست که بعد از چند روز اومدی امروز همش اشکال بکنی که. بله نه خیر، عرض کردم دقت بکنید، اطمینان داریم که عقلا هم اعتماد نمی کنن و همچو خبری که اعرض الاصحاب انها، اعرض الاصحاب انها. عرض کردم ما اطمینان داریم اعتماد نمی کنن به این خبر که ان لم یکن از این خبر نزد عقلا با توجه به این خصوصیات. حالا بر فرض شما بگید نه موثقه عمار بالاخره موثقه است، به قول آقا حالا شک هم بکنیم عقلا عمل میکنن به این موثقه یا نه، خب شک هم میکنیم به معارضش عمل میکنن یا نه، نتیجه این میشه تعارض و تساقط. باز به نظر ما همون بیانهای قبلی، یک عمومات تکلیف مرجع است، دو وضوح حکم برای مشهور فقها کشف میکنه که برای متشرعم همین بلوغ 9 سالگی مشهور بوده و ما کشف میکنیم حکم شرعی را. در اینجا یک وجهی هم ممکنه گفته بشه، مربوط به بلوغ پسر سعید عبدالله ابن سعید. موثقه عمار اصلا میگه والجاریتو مثل ذلک، دختر و پسر هر دو سن بلوغشون 13 سالگی است. عرض آخر ما در این بحث اینه، ممکنه کسی بگه آقا قطع نظر از این مطالب یک وجهی برای تخریب موثقه عمار پیدا کردیم و اون اینه، مقبوله عمر ابن حنظله میگه اگر دو خبر بود هر دو موافق عامه، حالا یا به تعبیر دیگر هر دو مخالف عامه، ولیکن حکام و قضات عامه امیل بودند به یک خبر، اونو ترک کنید برید سراغ اون خبر معارض. داره فئن وافق الخبران، دقت کنید، فئن قلت فئن وافقهما الخبران، هر دو خبر معارض موافق عامن، قال ينظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر و یؤخذ بالآخر. کافی جلد 1 صفحه 68 گفته میشه که خب هر چه سن بلوغ رو کم بگیری عامه عصبانی تر میشن، چون عامه میگفتن 15 یا 17، شما اگه بگید 9 یا بگید 13 به کدوماشون عامه امیلن؟ به 13 امیلن. ولذا این روایت میگه اونی که عامه به او امیلن رها کنید، برید سراغ اونی که عامه از او بیشتر ناراحتن. به نظر ما این وجه تمام نیست. چرا؟ برای که ظاهر این امیل بودن امیل فعلیه. یعنی چی؟ یعنی هر دو خبر طرفدار داره بین عامه، ولی طرفدار این خبر بیشتره. قضاتهم و حکامهم الیه امیل، یعنی بیشتر قضات و حکامهم طرفدار این خبرن، بخش کمتری طرفدار اون خبر مقابلن. ظاهر وقت اینه. فإن وافقهم الخبران جميعا قال ينظر ما كان حكامهم و قضاتهم الیه امیل فیترک. اما این امیل های فرضی فعلا عامه با هر دو مخالفن، چه بگید بلوغ دختر به 13 ساله چه بگید به 10 سال، عامه مخالفن. حالا اینکه اگر عامه میخواستن انتخاب کنن کدوم یک از این دو قول رو انتخاب میکردن، یه چیز فرضیه، از مقبوله این استفاده نمیشه. این بحث فرضی، مقبوله واقعیت رو میگه که طرفدار داره هر دو خبر بین عامه، ولی یک خبر بیشتر طرفدار داره. و فرض اینه در مورد بلوغ دختر در 13 سالگی و 9 سالگی هیچ کس طرفدار نیست در عامه، نه با این نه با اون. ولذا بحث ترجیح به مخالفت عامه و امیل بودن عامه به بلوغ دختر در 13 سالگی درست نیست. عمده فی ذلک ما ذکرناه من ان بلوغ الجار مرأة 9 سنین عند التعارض مقدم است و روایات دیگر، و اگر هم تساقط کرد باز به نظر ما مرجع عمومات تکلیف هست. فقط میمونه این وجه که در کتاب فقه العقود ذکر کردن، گفتن در روایت همران داره اذا تزوجت و دخل و دخل بها و کان لها 9 سنین ذهب عنها الیوت و اقیمت علیها الحدود التامه. در روایت عمران بلوغ 9 سال را همراه با ازدواج شرط بلوغ دختر به 9 سالگی همراه با ازدواج مطرح شده. خب روایت عمران ضعیفه، فقط ابن جنید هم بهش فتوا داده، سندش هم ضعیف، عبدالعزیز عبدی در سندش هست و معرضون انه اصحابه، ولذا ما این شرط رو هم ازدواج و دخول زوج را هم شرط در بلوغ دختر 9 ساله نمیدونیم. و عجیبه در کتاب فقه العقود با اینکه میدونه سند این روایت ضعیفه، میگه یک روایتی داریم اون سندش خوبه، به اون عمل میکنیم. اون روایت اینه که روایت مفادش اینه صحیحه ایس، در صحیحه ایس اینجوری اومده، بله صحیحه ایس، متا یدفع الال، صحیحه ایس ابن قاسم، بله مفاد روایت اینه از سبی الیتیمه متا یدفع الیها مالها قال اذا علمت انها لا تفسد ولا تزیه فسألتو ان کانت قد تزوجت فقال اذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصيه عنها. در کتاب فقه العقود میگن خب این روایت هم ببینید ازدواج رو در بلوغ تأثیر گذار دانست. این مطلب به نظر ما درست نیست، اصلا بحث بلوغ نیست، بحث رشده، بحث رشده. میگه اگر بدونید رشید است اموالشو بهش بدید، بعد میگه اون دختره ازدواج کرده، میگه خب دیگه وصی هیچ کار است، شاید برای این بخوان دیگه وصی هیچ کار است، بدید اموالو به شوهرش. اصلا بحث بلوغ مطرح نیست، بحث دفع اموال. ولذا به این روایت استشار کردن بر بلوغ ناتمامه. بس در اینجا راجع به بلوغ دختر ختم میشه. فالاقوا جدا بلوغ المرأة 9 سنین و جای نقاش نیست. یقع الکلام فی بلوغ الابن، ببینیم 13 ساله میشه یا 15 ساله.